امیدوارم که انشاءالله این روح وحدت و این روح انسانیت در جامعه ما محفوظ باشد و این کشور را از آسیب‌هایی که در آتیه برای او تهیه دارند می‌بینند محفوظ بماند. و ما ایستادیم در مقابل دفاع از کشور خودمون و دفاع از اسلام عزیز در مقابل هر مهاجم. مهاجم میخواد ابرقدرت باشد، میخواد قدرت کم، فرقی در نظر ما نیست. ما واجب است برمون دفاع کنیم از نوامیس اسلام و نوامیس خودمون و دفاع کنیم از کشور اسلامی خودمون، و تا مادامی که در حال دفاع هستیم با هر قدرتی که بخواد هجمه بکند بر ما مقابله می کنیم و هیچ حراس نداریم. غایت امر این است که ما در راه خدا شهید می شیم و این غایت آمال جوانهای ماست، و من امیدوارم که این قدرت محفوظ بماند و شما با همین قوه و قدرت پیش برید. و چون در حال دفاع هستیم، مادامی که جبهه ها احتیاج دارند به اینکه کمک بشه برشون، برای همه واجب است که در جبهه ها برند و دفاع کنند. البته کمیته ها چون کارهای داخلی دارن، اونها هم در حال دفاع هستند. دفاع داخلی هم مهم است. و همینطور اونهایی که در کردستان هستند و در اونجا زحمت میکشند، همونطوری که کسانی که در جبهه های غرب هستند و جنوب هستند، اونهایی که در کردستان و جاهای دیگر هم زحمت میکشند، مورد تقدیر همه ملت است. و ما از باب اینکه یک ملت واحد هستیم، یک جمعیت واحد هستیم، همه ما برای همه کسانی که برای این کشور زحمت میکشند و برای این ملت جانفشانی میکنند و برای اسلام فداکاری میکنند، دعا میکنیم و همه ملت شکرگزارند نسبت به همه شماها. و شما میبینید که در مقابل شما جوانهای عزیز سر تا سر ملت، سر تا سر کشور، جوانهای برومند سر تا سر کشور، در مقابل شما همه جور دشمنی هست. دشمنهای نظامی هست، دشمنهای تبلیغاتی هست. شما الان ملاحظه میکنید که این نفتی که الان نشف کرده است در خلیج و برادرای خلیجی ما را به زحمت انداخته است و ملت عرب را دارد به زحمت میندازد و الان در حال زحمت هستند، شما ملاحظه بکنید که تمام این تبلیغات خارجی باز به ضد ماست. نظیر این است که بگم که چرا شما نفت دارید تا اینکه صدام بزند و نفتتون بیاد؟ این تقصیر با شماست که نفت دارید. این تقصیر با شماست که مردمیتون در خوزستان هستند. تقصیر از صدام نیست که اونا رو میکشد، تقصیر از اوناست که اونجا هستند و کشته میشند. اینها وضعشون اینطوری است که یک کلمه راجع به صدام که چرا این کار رو کردی، چرا این نفت را. حالا ما کار نداریم به ما که احتیاج به این نفت جزئی نداریم به حمدالله. ما راجع به این حرف می‌زنیم که خب این برادرهای عربی که الان در اطراف خلیج هستند، از کویت و نمی‌دونم قطر و دبی و بحرین و امثال اینها، اینها الان در مضیقه آب هستند. نمیگن که چرا این کار کردین. دولت ها نمیگن صدام چرا این کار کرده، میگن نفتای ایران آمده اینجا، نفتای ایران خودش را افتاده رفته اونجا. اصلا وضع دنیا یک وضع تأسف باریست که نمیشد گفت که این چه جور وضعی پیدا کرده، این چه روحیه ایست که این مردم دنیا پیدا کردن. یعنی اینهایی که رسانه گروهی دستشون است و اینهایی که قدرت ها دستشون است، اجتماع میکنند که ببینیم چه باید کرد. خب چه باید کرد؟ هرچه صدام اجازه فرمایند اونطور باید عمل کرد. یه نفر آدمی که این همه تا کنون جنایت کرده است و یه کلمه اگر نگفتید شما ها، خب این جنایت به ما بوده، تفسیر ما هم این است که میگیم اسلام باید باشه، اما این جنایت اخیری که کرده است و به اعراب این جنایت رو کرده است، به ما که این جنایت نشده، جنایتی به ما این است که نفت ما رفته. اما بیچاره زن و بچه این عرب چی کرده؟ زن و بچه خلیج چی کرده است؟ در این حالی که این جنایت به خود اونها وارد شده است، حالا هم که اجتماع میکنن نمیتونن جلو این را بگیرن، جلو این را بگیرن که تضمین بدهد که حمله نکنند تا برن درست کنن اینجا را. این وضع یک وضع عجیبی پیدا کرده است این دنیا و خداوند انشاءالله اصلاح کند این بشر را و این وضعی که الان، اون روحیهی که الان بشر به خودش گرفته است، این خودباختگی که الان این دولت های اطراف خلیج و غیر خلیج و اینها از خود نشان میدن نسبت به قدرت های بزرگ. اینها گمان میکنن که اگر صدام مثلا دستش برسد یکی از اینا را میگذارد سر کار باشن. صدام یه روحی دارد که نمیشد جلوشو بگیرد، نمیتوند جلوشو بگیرد. اگه میتونست جلوشو بگیرد که خودشا به این وضع نرسانده بود. باز اینا کمک او میکنن، اینها خیال میکنن که اگر اینها گرفتار شدن آمریکا میاد و جلو این را میگیرد که نبادا به اونها صدمه وارد بشه. آمریکا شما را برای نفتتون میخواد، آمریکا شما را برای این میخواد که بازار درست کند که نفتتون را ببرد و بنجولا را برد به شما بفروشد به قیمت گران. چه کار دارد آمریکا به این که شما چه حال دارید؟ شما هر حالی میخواد داشته باشید، ملت‌های شما هرچی میخوان گرسنه نباشند، ملت‌های شما هرچی میخوان تشنگی بکشند در آن، چه کار به این کار دارد؟ اون میخواد که از شما استفاده ببرد، نه استفاده‌ای که یک انسان از انسان میبرد، نه استفاده‌ای که یک انسان از یک عبد میبرد، استفاده ای که حتی از حیوانات هم پستر ما را حساب میکنند و میخوان استفاده ببرند. تا مجتمع نشید، تا دستتون را به هم ندید، تا اخوت اسلامی را حفظ نکنید، نمیتونید در مقابل این قدرت را بایستید. تمام چیره جان شما را میکشند و میبرند و ملت شما را اونطور ضعیف و زبون و بیچاره میکنن و همه نشستید منتظرید که آمریکا براتون کار بکنن، همونطوری که ما ننشستیم که امریکای کاری برای ما بکنن، ما نشستیم که امریکا اگر بخواد شیطنت کنن جلوشو بگیریم، نشستیم که اگر شوروی بخواد کاری بکنن جلوشو بگیریم، دفاع بکنیم از خودمون. ما دنبال این نیستیم که آمریکا برای ما کار بکنن، ما آمریکا را زیر پا میگذاریم در این امور، نمیگذاریم که دخالت در امور ما بکنن، نمیگذاریم کسی دیگه هم دخالت بر ما بکنن. بخواندم اگر چنانچه هجمه بکنن، ما نمیگذاریم این از تیاراشون پیاده بشن، چتبازاشون را بین هوا میکشیم، از من میبریم. مگر اونا میتوانن به این کار بکنن؟ ولی اونا هیچ وقت عقلشون به این کمی نیست که بخوان یه هجمه‌ای بکنن. اونها دنبال نقشه‌ان که ما را به جان هم بندازن. من اینا کرارن عرض کردم و کرارن هم به شما خواهم گفت اگر زنده باشم، که مادامی که شما با هم هستید، کمیته نمیگد من کمیته باید چه باشم، کمیته میگد ما مسلمان باید چه جور باشیم، ارتشی هم نمیگد من ارتشی باید چه کاره باشم، اونم میگد که ما قوای مسلحه باید چه جور باشیم، ملت ما باید چه باشه، سپاهی هم همینا میگد، اشاعر هم همینا میگد، بازاری هم همینا میگد، کوچه‌ای هم همینا میگد. مادامی که اینطور هستید، محال است که قدرتی بتواند به شما غلبه بکنه. نمیشه، برای اینکه این قدرت های بزرگ دنبال این هستن که منافعی پیدا کنن، دنبال این نیستن که ضرری بزنن، میخوان منفعت برای خودشون پیدا بکنن. منطقه اگر عالم هم باد برد منفعت برای اون رو باشه خوبه، اما یک کشور اینجوری را میبینن که منفعت اینجا ندارن. اینها با اون قدرتشون در افغانستان فهمیدن که ضرر کردن. منم از اون روز اولی که سفیرشون آمد پیش من و گفت ما دولت افغانستان از ما خواسته، گفتم نکنید این کار را، شما ضرر میبرید. حالا هم فهمیدن که ضرر بردن، میدانن که نمیشد یه مملکتی که وضعش این طوریست نمیشد بهش هجمه کرد. منفعت در این جانی همش ضرر است، لکن دنبال این هستن که بین شماها اختلاف بندازن، دنبال این هستن که زمزمه اختلاف ایجاد کنن. یه جا بگن کم بود است، یه دسته هی فریاد بدن که ما کم داریم کم داریم. نه، خیال میکنن که جاهای دیگه زیاد دارن. آقا در جاهای دیگه صفهای طولانی بیشتر از اینجاست، اینجا قحطی نیست که، اینجا فراوانیست منتها گرانیست، گرانی هم علاج میشه. ما نوامیس خودمون را، اسلام خودمون را، جان خودمون را، جان جوانانمون را به خطر بندازیم که گوشت گران است، میوه گران است، و اگر بخواد این شکاف پیدا بشه که یه دستم نق بزنن، یه دستم کمک رو بکنن، یه دستم نمیدونم تبلیغات سو بکنند، و بین خود ملت داخل هم و خصوصا بین سپاه و ارتش و کمیته و امثال اینا، خدای نخواسته این وحدتی که هست از بین برد، اون روزی که این وحدت از بین رود، مرگ همه ما و به باد رفتن همه نوامیست و به باد رفتن همه زحمت های انبیاء علیهم السلام نسبت به این کشور خودمون و نسبت به کشورهای دیگر به باد فنا خواهد رفت. شما بدانید و باید بدانید اشخاصی که روشن فکرن، به اصطلاح اشخاصی که کنار نشستند و فوش میدن، اشخاصی که بیرون نشستند و توجه به مسائل داخل ندارن، بدانند که اگر یک سیلی بخورد امروز اسلام در این کشور، تا آخر دیگه باید ملت ها تحت این فشارها باشند. امروز اسلام در اینجا سر بلند کرده است و بیرقش بلند شده است، و من امیدوارم که این جلوش به همه جا برسد و مستضعفین از زیر بار این ظلم ها بیرون برند. خداوند انشاءالله همه شما را حفظ کند و موفق باشید. و
خطاب که خاموشیت مباد، آینه ایم تا به دل باز نقش تو بر روی ما غباره فراموشیت مباد.
نیمه شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، همراهان شب بیدار رادیو معارف. ممنون از اینکه کنارمون هستید و برنامه رو همراهی می‌فرمایید. برنامه‌ای که تقدیمتون شد حدیث آفتاب بود، سخنرانی معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. روزهایی که پشت سر گذاشتیم از روزهای غرورآفرینی بود که در تقویم جمهوری اسلامی ایران و در تقویم اراده ملت ایران ثبت شد برای چندمین بار، و اون حضور با شکوهی که مردم عزتمند ایران در راهپیمایی 22 بهمن داشتن، حضور بصیرانه‌ای که نشون دادن مردم ایران مشکلات رو میشناسند اما در مواقع حساس هیچ وقت پشت نظام و پشت ولایت فقیه رو خالی نمی کنند، همیشه در صحنه هستند و برای مشکلات هم راه حل هایی پیدا خواهند کرد. درود بر شما مردم قهرمان و سرفراز ایران. در خدمتتون هستیم روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و برنامه های رادیو معارف رو تقدیمتون میکنیم تا ساعت 6 بامداد که بنده و همکارانم افتخار خدمتگذاری به شما عزیزان رو داریم. برنامه سرمشق در این لحظه آماده است، بررسی موضوعی نهج البلاغه به بیان حجت الاسلام و المسلمین محدثی.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام صاحب عدل و عدالت، به نام قادر مطلقی که اختیار ثواب و عقاب در ید قدرت اوست. سلام به شما عزیزان شنونده، امیدواریم نور و رحمت خداوند مهربان شامل حال شما مخاطبان عزیز برنامه سرمشق باشه. خوشحالیم که یه روز دیگه با یه برنامه دیگه دقایقی در خدمت شما هستیم.
یا علی و یا علی و یا علی.
دوستان، داستان‌های انبیا نشون دادن که حکومت‌ها و ملت‌ها هم بر اساس راه و روشی که انتخاب می‌کنن به سرانجام و فرجام بد یا نیک می‌رسن. در قرآن کریم درباره ماجرای غرق شدن فرعون اومده که وقتی فرعون در حال غرق شدن بود توبه کرد، ولی دیگه خیلی دیر شده بود و خداوند توبهش رو نپذیرفت و حتی بدنش رو پس از مردن به ساحل رسوند تا عبرت مردمان باشه. کاش تا وقت و فرصتی هست از گناهانمون توبه کنیم. بخش اول سخنان کارشناس برنامه، استاد جواد محدثی، تقدیم به شما عزیزان.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان. بحث از عفو و انتقام در نهج البلاغه بود. از موارد هر یک بحث کردیم، از عواملی هم که منجر به انتقام الهی میشه یاد کردیم. از جمله عوامل انتقام الهی، خونریزی و تعرض بیجا به جان مردمه. تعبیر سفک دماء و خونریزی به کار رفته. حضرت امیر علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر به استاندار مصر چنین هشدار میده: ایاکه و دماء و سفکها به غیر حلها، از ریختن خون به ناحق بپرهیز. و مگر خونریزی به حق و به ناحق داره؟ بله، در جهاد با کافران و منافقان و دشمنان خدا خیلی خونها ریخته میشه و همه‌ش هم به حقه. جا جهاد و کشتن دشمنان امر الهی است. خود امیرالمومنین علیه السلام بسیاری از دشمنان حق و اهل بغی و تجاوز را کشته. ذوالفقار علی در تاریخ ماندگار شده. اما کشتن افراد از روی ظلم و بیجا که کار سفاکان و خوناشامان هست، مثل حجاج، مثل معاویه، مثل صدام، مثل اسرائیل، اینهاست که انتقام الهی رو در پی داره. حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر به عنوان استاندار در منشور حکومتی هشدار میده که مبادا به ناحق خونی بریزه. چرا؟ چون خون بیگناهان هم خشم خدا رو برمی انگیزه برای انتقام، هم پایه های حکومت ظلم رو سست میکنه و کاخ ستم رو بر سر ستمگر خراب میکنه. حضرت میفرماید فنهو لیس شیء ادنا لنقمت ولا اعظم لتبعت ولا احرا بزوال نعمت و انقطاع مدت من سفک دماء به غیر حقها. یعنی ریختن خون مردم به ناحق چند پیامد داره. یکی این که موجب انتقام الهی میشه، اونم انتقام سری. دوم این که پیامدهای سنگین داره. سوم این که نعمت رو از دست انسان میگیره. چهارم مدت و زمان حکومت و فرمانروایی رو قطع و کوتاه میکنه. دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند. به این کلام حضرت علی علیه السلام در بحث نعمت و عوامل زوال نعمت هم قبلا اشاره کردیم. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله به تعبیر حضرت امیر هم بشارت رحمت خدا بود، هم بیم دهنده نسبت به کیفر و انتقام الهی. در خطبه 173 هست که امین و وحیهی و خاتم و رسولهی و بشیر و رحمتهی و نذیر و نقمته. به همین جهت پیامبر هم مبشر هم منذر، مبشر به رحمت الهی و منذر نسبت به انتقام الهی. قسمت بعد بحث رو هم توجه بفرمایید.
دستی که عشق را به تو پیوند داده است، بی شک به کعبه فرصت لبخند داده است. مولا تو کیستی که نبی آبروی خلق، معبود را به نام تو سوگند داده است. حافظ خبر نداشت جهان وقف مرتضاست. حافظ خبر نداشت جهان وقف مرتضاست، از کیسه خلیفه سمرقند داده. ذره ذره همه دنیا به جنون آمده بود، روح از پیکره کعبه برون آمده بود. روشناریخ بر افلاک حلولش آن روز، کعبه برخاست به اجلال نزولش آن روز. عشق او بر دل سنگی حرم غالب شد، قبله مایل به علی ابن ابی طالب شد. عشق او بر دل سنگی حرم غالب شد، قبله مایل به علی ابن ابی طالب شد. از دل خان علی رفت و حرم با او رفت، کعبه در بدرقش چند قدم با او رفت. قفس کعبه شکسته است، دم پرواز است، برو از کعبه که آغوش محمد باز است.
همچنان با شما هستیم از رادیو معارف با برنامه سرمشق. میگن هر خونی که به ناحق بر زمین جاری میشه، جوششی در دلها ایجاد میکنه که در طول زمان باعث سست شدن بنیاد ظلم و جور میشه. شهدای اسلام و انقلاب با خون پاک و مطهرشون حیات حکومت شیعه را تضمین کردند. اگه هزاران دشمن از شرق و غرب ما رو محاصره کنن، اون چیزی که خواهد موند ایران اسلامیه. بخش دوم سخنان کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد جواد محدثی رو به اتفاق میشنویم.
گفتیم که خدا از ظالمان و طغیانگران و جباران انتقام میگیره. این انتقام الهی گاهی مستقیماً از سوی خود خداست، مثلا با سیل، با طوفان، با صاعقه و زلزله، با طیر ابابیل، یا غرق کردن سپاه فرعون در دریا، یا هلاکت قوم عاد و ثمود، قوم نوح و امثال اینها. گاهی هم دست انتقام الهی از آستین بندگان صالح و مجاهد خدا خارج میشه. نبردهای امیر مؤمنان علیه السلام با ناکسین و مارقین و قاستین از این قبیله. در تاریخ معاصر هم نمونهایی از انتقام الهی جباران استعمارگر به دست رزمندگان و انقلابیون دیده ایم. درباره جنگ حضرت با سپاه شام و معاویه در نامه 64 که پاسخی به نامه تهدیدآمیز معاویه است، حضرت می‌فرماید که اگر من با تو در میدان نبرد روبرو بشم و دیدار صورت بگیره، این انتقام الهی است که مرا برای نبرد با تو مأمور کرده تا به دست من از تو انتقام بگیره. اگر کشته هم بشی به دوزخ میری. دقت کنید، فانی ان ازرک فذلک جدیر ان یکون الله انما بعثنی الیک لنقمت منک. همان شمشیر هم که در دستم بود و با اجداد و بستگان مشرک تو در بدر و احد جنگیدم، همکنون هم در دست من هست. در مورد جنگ جمل و پیمان شکنان بصره هم همین مضمون دیده میشه. به خطبه 102 دقت بفرمایید که تهدیدی است نسبت به بصره‌ای ها و فتنه انگیزی هاشون و حالت پیشگویی از این فتنه رو داره. فویل لک یا بصره تو عند ذلک من جیش من نقم الله لا رهج له ولا حس. وقتی آن فتنه پیش بیاد و مجاهدان الهی به مقابله برخیزند، آن وقت وای بر تو، وای به حالت ای بصره از سپاهی که جلوه ای از انتقام های الهی است، لشکری که نه غبار داره و نه سر و صدا. یعنی جند الله و انصار الله و حزب الله ناگهان بر سر بصره و شورشیان عهد شکن فرود میان و فتنه اونها رو فرو می نشانن. کشته های آن درگیر هم راهی دوزخ میشن، چون با امام معصوم و حجت برحق و تجسم ایمان و عدالت جنگیدن. به پایان بحث عفو و عقوبت یا عفو و انتقام می رسیم. امیدواریم که روح بلندی داشته باشیم که به جا از خاطیان بگذریم و نسبت به حتاکان و حریم شکنان و معاندان هم حالت خشم و انتقام، اون هم برای رضای خدا، در دل داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
علی جان جانم، علی
در اوائل نهج هست شو الله لو شیط و ان اخبر کل رجل منکم به مخرجهی به مولدهی به جمیع شعنهی به فعلتو ولکنی اخافم تک بروفیه و رسول الله. ادعای علی صلوات الله و سلام و رئیل است که قسم به خدا من سرنوش تک تک شما را می دونم، سرگذشت تک تک شما را می دونم. ادعایی که ذات اقدس اله در قرآن کریم از عیسی ابن مریم نقل کرد کمرنگ تر از اینه. نونبئکم بما تأکلون و بما تدخرون فی بیوتکم. محدوده ادعای عیسی به اندازه انجیل اوست. هیچ پیغمبری بالاتر از کتاب خود حرف نمیزند. هر پیغمبری همتای کتاب خودش است. این مقدمه. علی چون جان پیغمبر از همتای قرآن